السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. روز 11 ماه محرم است، روز حرکت خاندان عصمت و طهارت از کربلا برای گشودن فصل دوم نهضت عاشورا، یعنی رساندن پیام حسینی به همه بلاد و مناطقی که از اونجا عبور میکنند، و روز افشاگری، آغاز افشاگری علیه دشمنان دین و دشمنان اسلام. بنده در توجه به فرصتی که امروز در اختیارم قرار گرفت، اجازه میخوام یک بحثی رو راجع به بحث خواص و ویژگی های خواص در نهضت عاشورا داشته باشم، چون خیلی این نکته مهم است که عامه مردم غالباً دنبال لو خواصن، چه در جبهه حق چه در جبهه باطل. یعنی غالباً نگاه به اون کسانی میکنن که صاحب نفوذن، صاحب آگاهین، مسئولیت و رهبری یک جریان رو به عهده دارن، طبق همون روایاتی که مردم شباهتشون به امرائشون زیاد هست. قاعدتا هم در جبهه حق هم در جبهه باطل این خواصن که نقش تعیین کننده ای دارن. مقام معظم رهبری در سال 75 در جمع نظامیان این موضوع رو مطرح کردن و ریشه یابی کردن که خواص اهل حق و خواص اهل باطل در کربلا نقش کلیدی داشتن، هم در هدایت افراد هم در زلالت و گمراهی افراد. من حالا امروز با خواص اهل باطل کاری ندارم، اما ویژگی های کسانی که در واقع خواص اهل حقن و تأثیر گذارن در جامعه، اینا متعدده. من یکیشو میخوام روش امروز صحبت کنم. مهمترین ویژگی اینها بصیرت، تشخیص و آگاهی است. این نکته است که اگر خواص این بصیرت و آگاهی و تشخیص درشون باشه، او وقت آثار زیادی دارد که حالا اون آثار رو چند تا هست میشمارم خدمت شما، اما دستور روایت اول بخوانم ببینید چقدر این مسئله بصیرت و تشخیص وظیفه مهم است. در روایت داریم فقد البصر احون من فقد البصیره، آدم نابینا باشه بهتر از این است که بصیرت و تشخیص نداشته باشه. بینا باشه اما تشخیص نداشته باشه. امام باقر وارد مسجد النبی شد، خیلی هم وایساده بودن. اون شخص میگه من رفتم پیش ابو هارون، ابو هارون نابینا بود، مکفوف بود، رفتم گفتم به نظر تو الان امام باقر تو مسجد النبی هست یا نه؟ گفت بله که هست. وارد مسجد النبی شد و در مسجد حضور داره. گفتم تو که چشم نداری که؟ چشم داراشو سوال کردم جواب ندادن، بلد نبودن، متوجه نشدن. تو از کجا متوجه شدی؟ گفت در و دیوار مسجد از ورود او احترام کرد، نور او، عظمت او، ابهت او، لازم نیست با چشم ببینم. این نابیناست، متوجه حضور امام باقر در مسجد النبی میشه، یکی هم کنار امام وایساده متوجه نمیشه. افرادی پیغمبر رو ندیدن مثل اویس و یک عمری بهش ارادت ورزیدن، افرادی هم دوشا دوش پیغمبر سالها نشستن، برخواستن، گفتگو کردن و از نورانیت حضرت زمینه برداشت و استفاده نداشتن. فقد البصر احون من فقد البصیره، فقد چشم آسانتر از فقد بصیرت و آگاهی است. اینی که قرآن آخر سوره یوسف می‌فرماید پیغمبر به مردم بگو هر کجا می‌خواید برید با بصیرت، قل هاذهی سبیلی، می‌خواید دین منم انتخاب کنید، ادعو الی الله علی بصیرت. من اقراء به جهل ندارم، نیازی نیست. چیزی که روشن هست، چیزی که روشن هست چرا اقراء به جهل؟ لذا این آیه شریفه لا اکراه فی الدین که حالا بعضیا گاهی با آگاهانه نماز نمیخونه، جوان میگه نماز بخون، میگه لا اکراه فی الدین، روزه بگیر لا اکراه فی الدین، جماعت بیا، نه. این میخواد بگه قد تبین الرشد من الغی، اونقدر واضحه که نیاز به اکراه ندارید، اونقدر رشد و ترقی واضح و آشکار. در واقع این قد تبینه به منزله علت لا اکراه است. چرا لا اکراه فی الدین؟ چون خیلی روشنه، خیلی آشکاره. قد تبین الرشد من الغی، به هیچ وجه درش ناآگاهی و غی و زلالت نیست. و لذا فرمود فریاد بزن، بگو قل هاذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره، انا و من اتبعنی، هم خودم هم پیروانم با آگاهی و بصیرت شما رو دعوت میکنیم به دین اسلام. این خیلی نکته مهمی است. اینه که امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید مسلمانان میجنگیدن اما بصیرت بر نوک شمشیرهاشون بود. حملو بصائرهم علی سیوفهم او اسیافهم، فرمود اینها جنگشون هم با بصیرت بود. حملو بصائرهم علی سیوفهم، اینها بصیرت رو نوک شمشیرشون حمل میکرده. بصیرت و آگاهی شاه بیت جنگشون هم با بصیرت بود. این خیلی مهم است که کسی تو زندگیش ساده نباشه. نقطه مقابلش من میگرم اسمشو تهجر، متهجر نباشه. گاهی خیلی ها ساده هستن، به زادگی از ترفند دشمن، از سخن دشمن گول میخورن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این صحیفه نور جلد 12 این نکته من دیدم ازشون، فرموده بودن وقتی رضا شاه میخواست با روحانیت مبارزه کنه، خب طرق مختلفی رو رفت. یکیش اومد امتحان گذاشتن، گفتن خب طلبه ها امتحان بدن ببینن کی سواد داره کی نداره. ایشون فرموده بودن یکی از علما و آقایان من گفتن خیلی خوبه، خوبا از بدا سوا میشن، بی سوادا از باطلا مشخص میشن، امتحان که چیز بدی نیست. ایشون فرموده بودن من گفتم بله خوب از بد سوا میشه، نه اینکه بداشو بخوان بیرون ببرن، خوب از بد سوا میکنن، کمر خوبا رو میشکنن. درسته امتحان خوب از بد سوا میکنه، امتحان خیلی خوبه، اما ننگ رضا شاه برگزار کنه، اونم با هدف خودش. خوب از بد جدا میکنن، بعد کمر خوبا رو میشکن. این بصیرته، این رسیدن به این نکته. گاهی نقاطی وقتی الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد، خب همه خوشحال بودن. ابن عباس گریه میکرد، خب چرا عشق میریزی؟ گفت شما متوجه نیستید، این خبر از مرگ پیغمبره. اگه دین کامل شد یعنی رسول الله ماموریتش تمام شد. انتقال ها ببینید، این جرقه ها، گاهی خیلی افراد با سادگی میان قضایا رو تحلیل میکنن و این نشان دهنده بی بصیرتی و عدم آگاهی است. اینی که تأکید میشود یکی از ویژگی های خواص بصیرته. خب بصیر چه علامتایی داره؟ من یاد داشتم زیاد نوشتم، ولی 4-5 تا علامت شد تو همین 10-15 دقیقه که وقت دارم خدمتتون عرض میکنم. انسان بصیر علامتاش چیه؟ همه را مستند روایی براتون عرض میکنم. 1، آدم بصیر آسیب شناسه. ابصر الناس، امیرالمومنین فرمود من ابصر الناس، من ابصر عیوبه و اقلع عن ذنوبه. بصیرترین مردم کسیه که عیب خودشو بشناسه. یه عمری وقت ببینی یه کسی صفتی داره متوجه نمیشه، یه عمری با این صفت میمیره، یه عمری با کینه، با حسادت، با تعصب زندگی میکنه و نمیشناسه. این بدبختی است. ابصر الناس من ابصر عیوبه، اول آسیب شناسی کنه بشناسه. حر ابن یزد ریاهی آسیب شناسی کرد، آقا جبهه باطل، جبهه حق، اینور جهنم، اینور بهشت. حالا اقدامش بحث بعدی سا، علامت دومه. من الان صرفا روی شناسایی بحثم. مصعب ابن عمر یا مصعب ابن عمر تو خانه با رفاه، زندگی با رفاه، مادر پولدار، خانواده خیلی مرفه، نشست آسیب شناسی کرد، اومد خدمت پیغمبر، یا رسول الله میخوام مسلمان شم. خب خرجیشو قطع کردن، پولدوچیبیشو قطع کردن، از خانه بیرونش کردن، فقیر شد. وقتی پیغمبر جنازه او رو در احد به خاک میسپرد، فرمودند ای جوان شیک پوش عرب، تو بهترین لباسها رو بر تن داشتی، بهترین غذاها، بهترین نوع عطر و روغن بر بدنت استفاده میکردی، اما الان با دو تا لباس پاره داری به خاک سپرده میشی. ولی بدان انی امسیت عنک راضیا، من ازت راضیم، الهی فرض ان، خدایا تو ازش راضی باش. بس دیگه، این بصیرته، این به این نتیجه رسید. فرمود هازا عبد نور الله قلبه، این بنده قلبش نورانیه، ولو لباسش پاره است، ولو از اون خونه مرفه اومد بیرون، ولو مادر تردش کرد، ولو پدر تردش کرد. این نک اولین ویژگی افراد در واقع با بصیرت، آسیب شناسی، بنشینه بررسی کنه، تشخیص بده که آقا حق چیه، باطل چیه. حالا اومد یا نیامد بحث بعدیست، حداقل تشخیص بده. ما در مرحله تشخیص خیلی از اوقات مشکل داریم، خیلی ها تو مرحله تشخیص در واقع نقص دارن، نمیتونه اصلا تشخیص بده جبهه حق و باطلو، نمیتونه تشخیص بده حزب باطل و حزب صحیحو، موضع گیری سیاسی صحیح رو. این نکته اول. من اینا رو فهرستوار میگم، علامتهای افراد با بصیرت. بصیرت نخستین علامت خواص، نشونه هاش ایناست. یک، آسیب شناسی، حدیثش هم خوندم. دوم، اقدام به موقع. خب حالا آسیب شناسی کردیم، اما اقدام. احنف ابن قیس گفت یا ابا عبدالله حق با شماست، فرزداق گفت یا ابا عبدالله حق با شماست، عبدالله ابن مطیع گفت یا ابا عبدالله حق با شماست، عبدالله ابن عمر گفت یا ابا عبدالله جد شما سینه شما رو میبوسید، میفرمود حسین من مظلوم کشته میشه. آسیب و شناختن، ولی هیچ کدام یاری نکرده، فایده ندارد. اقدام به موقع. اگه آسیب و تشخیص دادی دیر وایسی، مثل ترمه 12 محرم میرسی کربلا، دیر به جنبی، مثل یزید ابن مسعود نهشلی 15 محرم میرسی کربلا، تمام شده. اقدام موقع. تا سحره دیدن قضیه موسی واقعیت داره، قضیه فرعون پنداره، کار خودشون تخیله، کار خودشون شعبده است، اما کار موسی معجزه است. بلا فاصله سجده کردن. آمنا، این مهمه، آمنا به رب موسی، ما ایمان آوردیم. حالا دیگه دست قطع میکنیم، پا قطع میکنیم، چی گفت بتون ایمان بیارید؟ این مهم است که اقدام به موقع، بلا فاصله. اینا ببینید نکاتیست که از تاریخ استفاده میشه، نکات دقیق و ظریفیست. اقدام به موقع. تا دید مؤمن آل یاسین دارن نمایندگان به اصطلاح حضرت عیسی ابن مریم رو در انطاکیه مردم آزار میدن، بلا فاصله از محل خودش خارج شد، دوید و جاء من اقصى المدينة رجل يسعى، فریاد زد، سعی کرد، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اقدام موقع. ما یکی از مشکلاتی که در طول تاریخ داشتیم، تشخیص بوده اقدام نبوده، تشخیص بوده ورود به عرصه صحنه و عرصه سیاست و عرصه دین نبوده. شریح قاضی میدونست حق با کیه، اسامه میدونست حق با کیه. اسامه امیرالمومنین رو تنها گذاشت تو جمل، اسامه محبوب الرسول بهش نام دادن، استلقابه و دیگران میگن خیلی پیامبر دوستش داشت، هم پیامبر رو دوست داشت. سعد ابن ابی وقاص تنها گذاشت حضرت در صفین و جمل. این اقدام به موقع نکته ظریفی از این. دومین ویژگیه افراد با بصیرت، تأمل نکنه، تعلل نکنه، امروز و فردا نکنه. لا تقل غدا او بعد قد، انک به یومک، وایسا محکم تصمیم بگیر. میرزای شیرازی وقتی فتوای تحریم تنباکو رو داد، با اون قدرت فشار آوردن تهران به میرزا حسن آشتیانی، ناصرالدین شاه فشار آورد شما باید بنویسید به میرزای شیرازی این حکم رو لغو کنه. گفت نمی نویسم. نه من نمی نویسم، هیچ کدوم از علمای تهران نمی نویسم. گفت پس یا می نویسید یا از تهران میرید بیرون. میرم بیرون. آمدن از تهران بیرون. اعتصاب کردن، تحصن کردن. 55 روز مقاومت علمای شیعه مستعصل کرد ناصرالدین شاه رو. به میرزا حسن آشتیانی گفت باید در حضور جمع قلیان بکشید، ببینند استعمال تنباکو رو توسط یک عالم دینی و این حکم بشکنه. گفت سر من بره قلیان تو جمع نمیکشید، برای اینکه این الان مخالفت با حکم مرجع بزرگ شیعه است. نمیذاشتن تشتت ایجاد بشه، تفرقه ایجاد بشه. 55 روز مقاومت تا بالاخره خبر لغو قرارداد به میرزا رسید و ایشون به هر حال نظر خودشو اعلام کرد، حالا مردم استفاده کنن از تنباکو. این اگه نبود، ببینید اقدام مرحوم سید محمد مجاهد وقتی بیکفایتی فتح علی شاه رو دید، دید خاک این مملکت رو روسا دارن به سادگی میبرن، خودش وایساد جلو. ملا احمد نراقی اومد پشت سرش، مرحوم قزوینی آمد پشت سرش، علمای شیعه اومدن تبریز جبهه مقدم مبارزه با روسها. حالا بیکفایتی شاهان اجازه نداد به نتیجه مطلوب برسن، اما آمد جلو، وارد شد تو صحنه، اقدام به موقع کرد. اصلا تبیین همین، یعنی همین، اینی که در روایت دارد، در قرآنم دارد، خدا از علمای بنی اسرائیل میثاق گرفته. برای چی؟ لتبینن نهو، تبیین کنن، آشکار کنن. خب این خیلی مهمه، اقدام به موقع. گای سکوت آدم تأییده. وقتی علی ابن ابی حمزه بطائنی و رفیقش اون زیاد 10,000 دینار پول موسی بن جعفر رو برداشتن برای خودشون، منکر ولایت امام رضا شدن، خب یونس ابن عبدالرحمن که نمیشینه تماشا کنه. فرستادن شب در خانش، گفتن 1,000 دینار از این پول رو به تو میدیم، سکوت کن، نمیخوایم حمایت کنی از ما، نگو ما 7 امام بیشتر نیست، نگو امام رضا امام نیست، حرف نزن، گاهی سکوت تو بسه. یکی ساکت باشه یه جایی، یا مردم خلاصه استفاده خودشونو میبرن. گفت نمیشه، من از روینا ان صادقین علیهم السلام، از 2 امام بزرگوارم، امام صادق و امام باقر، برا ما روایت شده وقتی فتنه تو جامعه میاد، علل عالم ان یظهر علمه، عالم باید علمش آشکار کن. نه تأییدتون میکنم، نه سکوتتون میکنم، سکوت میکنم در مقابلتون، فریادم میزنم و از آقا و مولایم امام رضا دفاع میکنم. این خواص، ببین چقدر جالب. به موقع، یک اقدام ویژگی به اصطلاح افراد با بصیرت، آسیب شناسی، وظیفه شناسی. ما یخرج و کمن دینک، بدون چی به دین لطمه میزنه. 2، اقدام به موقع، ننشینه تماشا کنه، به موقع اقدام کنه. عروه ابن مسعود آمد خدمت رسول گرامی اسلام، یا رسول الله من کاری با طائفیا ندارم، شما بر حقید، من مسلمان میشم. عموی مادری علی اکبر علیه السلام دید، عموی مادری علی اکبر، عموی لیلاست، آمد مسلمان شد. حالا پس آسیب و شناخت، خودش هم ایمان آورد. یا رسول الله من میرم فردا صبح تو طائف اذان میگم، میرم بالای پشت بام فریاد لا اله الا الله و فریاد رسالت حق شما رو اونجا ندا میدم. حضرت فرود میکشنت، اینا حرف گوش نمیکنن. طائفی ها خیلی پیغمبر رو اذیت کرد، هر روز یک سبکی رفتن جلو، تا آخرین گروهی هم که مسلمان شدن اینا هستن، مسلمان شدن سال 9 هجری است، اواخر عمر پیغمبره. اقدام به موقع، بلند شد اومد بالای طائف فریاد، تیری انداختن، گفتن تیرانداز معلوم نشد کی بوده، ولی تیری انداختن، او رو به شهادت رسوندن و از بین بردن. نبی مکرم اسلام فرمودن مثل او مثل مؤمن آل یاسین است. چطور حبیب نجار ننشست؟ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کشتن او رو هم. باش قیلت خل الجنه، قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی. تو بهشت برزخی وارد شو، ولی بازم قصه مردم رو میخوره. درد دین اگه کسی داشت، بالاخره درد دین اقدام به موقع باید باشه، در درد دین آسیب شناسی باید باشه، در درد دین باید سکوت و باجگیری و مصلحت اندیشی نباشه. این دومین نشانه انسانهای با بصیرت. سومین نشانه انسان با بصیرت خستگی ناپذیری و هزینه کردن. بالاخره دین هزینه داره. اگه جانت به خطر افتاد، اجعلوا اموالکم دون انفسکم، اگه دینت به خطر افتاد، اجعلوا اموالکم و انفسکم دون دینکم، دین در خطره. ایها الناس حسنوا دینکم به دنیاکم، مگه ابا عبدالله هزینه نپرداخت؟ علی اصغر، علی اکبر، امروز اسارت خانوادهش، این همه لطمه دیدن. حضرت امام فرمود ما سید الشهدا الگومونه. امام برای تکلیف آمد، هزینه‌ش هم پرداخت. بالاخره اگه حرف زدی هزینه داره، زندان داره، شکنجه داره. مرحوم میر حامد حسین رضوان الله تعالی علیه سابق صاحب ابقات الانوار، امروز حالاتش رو میخوندم، خوب آدم گاهی تو این کتابهایی که نوشته شده مثل به اصطلاح قصص العلماء یا همین مفاخر اسلام، خدا رحمت کنه مرحوم های دوانی رو، الله یادی هم از ایشون روی منبر کرده باشیم، بالاخره خدمات زیادی داشتن این شخصیت بزرگوار، یا کتاب‌های دیگری که حالا نوشتن، آدم گاهی نگاه کنه چه کردن. من امروز حالات ایشون رو می‌خوندم، وقتی ابقات رو خواست جمع کنه نوشتن تصمیم گرفت بره حجاز مکه، کتابخانه‌ای که مال یک عالم سنی بود، وارد اونجا بشه از کتاب‌ها استفاده کنه. با یک لطایف الهیلی به عنوان خادم وارد اون خانه شد، خادم، خدمتگزار، نه به عنوان عالم، تا بتونه از این طریق از این کتابخانه استفاده کنه. خب این گاهی آدم باید چه کوچیک بکنه، گاهی باید فدا کنه. اون شخص میگه نشسته بودیم از مصر برمیگشتیم توی کشتی با ایشون، توی همین قایق‌ها، ایشون داشت مطالعه میکرد، یک کتابی رو از مصر آورده بود، باد کتابو پرت کرد تو دریا، باد محکم زد، طوفان افت، گریدم میرامد پرید توی آب، و خلاصه با هر زحمتی بود کتاب رو گرفت دوباره برگشت توی قایق. چه کردی آقا؟ خفه میشدی و گفت این کتاب مهم بود، من با زحمت آمده بودم این کتاب رو پیدا کرده بودم تا بتوانم تو آثارم ازش استفاده کنم. فرزند جوانش از دنیا رفت، گفت تجهیز کنید، کاراشو انجام بدید، من مشغول نگارش کتابم، کاراشو انجام بدید، فقط موقع تشییمم میام. کدوم ما حاضریم اینطور برای دین سرمایه گذاری کنیم؟ فرزند جوان از دست داد تو تجهیز و تو مقدمات کار و قصد شرکت نکرد، گفت من در تدفین میام، تون از این اثر گرانقدر و گران سنگ عقب نیفتم، احقاق الحقم هم اینطوره، مگه نویسنده جانشو نداد روی این کتاب؟ چه کردن بهایی با نویسنده احقاق الحق؟ مگه از ذریعه رو با این خونه جگر جمع نکرد شیخ آقا بزرگ تهرانی؟ مگه 30 سال حضرت آیت الله نوری همدانی می فرمودن، علامه امینی من گفتن 30 سال من روی این القدیر وقت گذاشتم و 10,000 کتاب رو خواندم، نه ورق زدم، 10,000 کتاب رو خواندم. خب اینها نکاتیست دیگه، بالاخره اقدام به موقع، خستگی ناپذیری. مگه امام نفرمود از این فرودگاه به اون فرودگاه میرم؟ فردا سال روز ورود این مرد بزرگ، این شخصیت گرانقدر و این افتخار تشیع اسلام است. مگه نفرمود از این فرودگاه به اون فرودگاه میرم؟ اما دست از نهضت و دست از دفاع بر نمیدارم. اون وضعیت زمان طاغوت، خب حالا ما محصل بودیم اون موقع، خیلی جریانات زیاد یادمون نیست، دبیرستان میرفتیم، ولی اونی که به ذهن میومد و اونی که انسان میدید، این دهه حساسی بود. قدرت دست دولت طاغوت در این زمان وارد تهران شد، در این زمان که خیلی راحت میتونستن امام رو از وسط بردارن، در این زمان اقدام به موقع کرد، خستگی ناپذیری خودش رو این گونه به بروز رساند. این علامتایی که من امروز عرض کردم، یک عرض کردم آسیب شناسی، ابصر الناس من ابصر عیوبه و اقلع عن ذنوبه، دوم اقدام موقع، مثل سحره فرعون، مثل مؤمن آل یاسین، مثل عروه بن مسعود و علمایی که مثال زدم، و سوم خستگی ناپذیری و شجاعت. این ویژگی‌های خواص، و خواص کوتاه اومدن تو کربلا. شریح قاضی دید هانی ابن عروه به چه وضعیتی است، آمد به قبیلش گفت هانی حالش خوبه، برگردید. خب هانی رو اعدام کرد. احنف ابن قیس کسی است که صدها نفر زیر نظرشن، می آمد کربلا خیلی ها رو می آورد، زیر نامه ابا عبدالله نوشت فصبر یا حسین فصبر فان وعد الله حق. حسین نمی دانه وعد الله حق، تو باید برای ابا عبدالله بنویسی. اینا کوتاه اومدن، احنف ابن قیس ها کوتاه اومدن، شریح قاضی ها کوتاه اومدن. حالا بعد از قضیه کربلا جمع شدن دور هم عدهشون، اشک ناراحتی ریختن، توبو الی بارئکم سر دادن. بعضیشون من در تاریخ خواندم، ابوالاسد دوئلی و دیگران، گاهی تا یاد قضیه کربلا میافتادن این آیه رو میخوندن که ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم. ولی همیشه که فرصتها قابل جبران نیست. انسان با بصیرت و آگاهی این خصوصیات و ویژگیهاشه، هم آسیب شناسه، هم اقدامش به موقع است، هم شجاعت داره، تصمیم گیری صحیحی است. شما نگاه کنید خود ابو عبدالله 4-5 پیشنهاد از مدینه که آمد بیرون به ایشون شد. مروان گفت آقا بیعت کنید، یه پیشنهاد. ابن عباس گفت آقا یمن برید، یه دو پیشنهاد. بعضیا گفتن آقا به جبال برید، کوه ها برید که یه مقداری راحت تر بتونید در اونجا موضع بگیرید، یه سه پیشنهاد. پیشنهاد چهارم ماندن در مکه است. والی مکه امان نامه داد آقا در مکه بمانید. پیشنهاد پنجم آمدن به کوفه و بعدن هم استقرار تو کربلا است. تقریبا من یه وقتی بررسی کردم این پیشنهادها رو تو مسیر، من ندیدم یا کمتر دیدم کسی اون پیشنهاد پنجم رو به امام حسین کرده باشه، غیر مسلم ابن عقیل که به واسطه اون اقبالی که ازش شد از امام دعوت کرد، که خود او هم بعدن وقتی دید مردم پشت کردن بیمیل نبود امام نیاد به کوفه با این وضعیتی که در کوفه بود. خب همه این پیشنهادهایی که شده، ماندن در مدینه، ماندن در مکه با امان نامه رسمی، عبدالله ابن جعفر امان نامه آورد. امام فرمودن خیر الامان امان الله، خدا باید به آدم امان بده. عبدالله ابن جعفر حاکم مکه کیه؟ ولم یؤمن بالله من لم یخفه، هر که از خدا نترسه ایمان نداره. پیشنهاد یمن، پیشنهاد جبال، این تصمیم گیری قاطع، نخیر فقط کوفه. و بعد به دلیل اون برنامه هایی که در مسیر پیش اومد و علم امام و آگاهی امام، استقرار در کربلا، این همون تصمیم گیری و اقدام به موقع است، این همون برنامه ریزی و مدیریت عالی حضرت ابو عبدالله علیه السلام است. من به همین میزان اکتفا کنم. بحث خواص عرض کردم، جرقه این بحث رو مقام معظم رهبری فضاءالله در سال 75 در جمع لشکر محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، جرقه این بحث زدن. به ذهنم هم میاد یه وقتی هم بعدها گله کردن، ایشون فرمودن من این بحث رو گفتم دلم میخواست بیشتر روش کار بشه. یه وقتی یادم هست که خود ایشون در یکی از فرمایشاتشون یکی دو سال بعد از این تذکر فرمودن من این بحث رو مطرح کردم دلم میخواست بیشتر از این مطرح بشه، بیشتر از این کار بشه. کتابهایی نوشته شد، سخنرانیهایی شد، برای اینکه ما اگه نتونیم کربلا و جریاناتش رو کارآمد کنیم، نتونیم بروز کنیم، نتونیم برای امروزمون استفاده کنیم، اون جمله مشهور کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، که البته این روایت نیست، مشهور است در بعضی از اشعار آمده، اگه نشود کربلا رو کارآمد و بروز کرد، کارکردهاشو برای امروز به کار برد، طبیعتاً میشه یه حادثه تاریخی مثل همه حوادث تاریخی که فقط مورخین تو کتاب‌ها نوشتند و رد میشن از کنارش. نه، این بحث عوام و خواص که بحث بسیار مهمی است، که نقش خواص در کشیدن عوام به جریان‌ها نقش کلیدی است، و این خواصن که باید با بصیرت و شجاعت و اقدام به موقع و آسیب شناسی هدایت صحیح جریان‌های مردمی رو بر عهده داشته باشن. خب فرصت ما تمام شد علی الظاهر، اجازه بدید دو سه جمله‌ام ذکر مصیبت و عرض ارادتی داشته باشیم به پیشگاه مقدس ابو عبدالله. امروز فصل جدیدی در جریان عاشورا گشوده شد. دومین صفحه حادثه عاشورا امروز بدون حسین، بدون عباس و اکبر و قاسم گشوده شد. این فصل دوم خیلی مهم بود. فصل دوم فصل انتشار است، فصل افشاگری است. امروز اهل بیت آماده شدن برای حرکت به سمت کوفه. عمر سعد فرمان داد، امر ابن سعد به قطع رؤوس، گفت سرهایی که بر بدن هاست این سرها قطع بشه. سه تا سر روز عاشورا به هنگام شهادتشون از بدن قطع شد و مقابل خیمه های ابا عبدالله پرتاب شد. یکی عبدالله ابن عمیر است، یکی عمر ابن جناد است، یکی عابس ابن شبیب. این سه سر از بدن جدا شد و سرها پرتاب شد. یکی هم سر مقدس خود ابا عبدالله است که روز عاشورا شاید تنها سری است که هنوز جان در بدن داشت و از بدن جدا شد. اما بقیه سرها بعد از شهادت و بعد از اتفاق حادثه کربلا و شهادت ابا عبدالله فرمان قطع سر آمد. قطع شدن سر علی اصغر رو هم که حالا تو روزه ها گاهی مشهور آقایون میخونن ما ندیدیم تو تاریخ مستندی براش هرچی گشتیم، چون ابا عبدالله بدن رو به خاک سپرد. کسایی هم که نقل کردن مستندی در منابع و مقاتل کهن ندارد، از این مطالبی است که تو منابع متأخر غالبا ذکر شده. اما نوشتن سرها تقسیم شد، هر قبیله، قبیله های مختلف، تمیم، هوازن، قبیله های مختلف سرها بینشون تقسیم شد و فرمان حرکت از کربلا آمد. حداقل 7 شهید مادرشون کربلا بود، 7 شهید روز عاشورا مادرشون کربلا بود. جدا کردن مادرها از بچه ها خیلی مشکل است. رباب رو بخوای از کنار بدن علی اصغر جدا کن، جدا کردن مثلا فرض کنید مادر قاسم ابن الحسن، مادر قاسم کربلا بوده، مادر علی اصغر کربلا بوده، عمر ابن جناده مادرش کربلا بوده. 7 شهید نوشتن مادرانشون در کربلا حضور داشتن، 9 تا هم نوشتن بعضیا، ولذا یه وضعیت خاصی بوده حرکت امروز از کربلا. چطور این مادرای شهید رو از بچه هاشون جدا کن؟ چطور همسرای شهید، چند نفر از همسران شهدا کربلا حضور داشتن، اینها رو جدا کنن از کنار این بدنهایی که روی زمین افتاده؟ چطور این دخترهایی که پدرانشون، عده‌ای پدرانشون در اونجا بودند، چطور اینها رو جدا کنه؟ عده‌ای پدر و پسر در کربلا بودند، یعنی خانمایی داشتیم که هم همسرشون جزو شهداست، هم فرزندشون جزو شهدا، هم پدر جنازه روی زمین است، هم فرزند. ولذا خیلی سخت بود جدا کردن اینها از صحنه کربلا و خداحافظی از این جریان و از این واقعه و این بدنهایی که روی زمین است. زینب کبرا سلام الله علیها مدیریت عالی داشت امروز. اگر ملائکه از صبر حسین تعجب کردند، جا دارد حسین از صبر زینب سلام الله علیها تعجب کند. با مدیریت ویژه خودش دیشب و امروز جریان رو اداره کرد، تک تک این بچه ها رو سوار کرد، تک تک پدر ما همسران شهدا و مادران شهدا رو سوار کرد. نوبت به سید الساجدین امام سجاد رسید. تعبیر این از امام سجاد داشت جان میداد، قالب تهی میکرد. نوشتن نظرشو دوخته بود به قتلگاه، بدن باباشو نگاه میکرد. شاید میدید یک جای سالم به بدن باباش نگذاشته، یک جای سالم به بدن حسین باقی نگذاشتن. نگاه میکرد زینب کبرا آمد جلو، نجات داد امام سجاد. عزیز برادرم، مالی اراکه تجودو به نفسه، عزیز برادر تو داری جان میدی، این چه وضعیت و چه حالتی است؟ این بدنها به خاک سپرده میشه، اینجا زیارت میشه. صدا زد عمه جون، مگه مردم اینا رو مسلمان نمیدانن؟ من چطور از این صحرا برم؟ بدن بابایم میان دشت، بدن عمویم، بدن برادرانم. بابا یعقوب یوسفش نبود، انقدر گریه کرد تا نابینا شد. چند یوسف منو جلو چشم سر بریدن، چند یوسف من بدنشون قطعه قطعه روی زمین است. با همه این تفاصیل اما زینب کبرا سید و ساجدینم سوار کرد. سیدا عمتون اومد خدای سوارش نتونست، عمتون وقتی دوم محرم اومد تو این سرزمین
محرما دورشو گرفتن، پیادش کردن با احترام با عزت، اما امروز نتونست. نوشتن اومد گودی قتلگاه، دیگه تنها شد، همه رو سوار کرد و آماده کرد، حالا نوبت خودشه. اومد تو گودی قتلگاه کاری کرد. قرة ابن قیس گفت دیدم فوالله بکد و ابکد کل عدو و صدیق، دیدم دوست و دشمن دارن به روضه‌خانه زینب گریه میکنن. صدا زد داداشم، پدرم به قربانت، مادرم به قربانت، جدم عزادارد، فاطمه زهرا عزادارد، حسینم قربان لبهای تشنت، قربان دل داغ دیدت. آقا حسینم داغ دیده بودم، شهید شده بود. قربان بدن قطع قطعت، قربان اون محاسن خون آلودت، قربان اون محاسنی که خون از آن میچکید، خاند و خاند، گفت و گفت، یه وقتم خم شد، لبهاشو گذاشت به گلوی پرخون حسین.
چنان مرغ شکسته پر و بال